را دریافت کرد تا در کنار تیم‌های پاریس سن ژرمن، رئال مادرید و دورتموند قرار گیرد. چهار تیم دیگر نیست هفته آینده انتخاب خواهند شد.
خب در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید. سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید تا این لحظه. یک ساعت دیگه این برنامه ادامه داره، برنامه ها رو با خبرها ادامه میدیم. اما قبل از اون من شماره یه پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر رو برای شما اعلام بکنم که با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-420-733-595-555 یک شماره است و شماره دیگه ما 2-0-7-926-011-57-30. اینها پیام های شماره پیامگیر ما بودن. شماره پیامگیر ما که میتونید صداتون اونجا ضبط کنید هست 2-0-42-0-221-12-21-12. خب بریم و خبرها رو بشنویم، برمیگردیم. باز هم برنامه های متعددی در حوزه خبر و تفسیر خبر داریم که خواهیم شنید با شاهین بشیری هم راه بشیم.
با سلام دوباره. تابوت هوگو چاوز در میان انبوهی از ونزوئلایی ها همراهی شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از پیام تسلیت محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز انتقاد کرد. رأی گیری برای انتصاب رئیس جدید سازمان سیا به تعویق افتاد. به گفته یه سردبیر مهرنامه، نامه‌ای مبنی بر دستور توقیف این نشریه دریافت نشده است. شورشیان سوری تعدادی از صلح‌بانان سازمان ملل را دستگیر کردند. خانواده امیر میرزایی حکمتی در نامه‌ای به رهبر ایران خواستار آزادی فرزندشان شدند. مجمع خیریه محک درباره آمار روبه گسترش سرطان در شمال ایران هشدار داد. بازرس ویژه آمریکا میگوید پس از 10 سال جنگ و 60 میلیارد دلار هزینه، عراق هنوز بی ثبات است. و اعضای شورای حکام آژانس یوکی آمانو را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند.
متشکرم شاهین. شاهین بشیری بود و سرخط مهمترین خبرها. و ما در ادامه ابتدا گزارشی داریم درباره انتقاد شدید ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، از فیلم آرگو. مرور خبرهای فرهنگی هنری رو خواهیم داشت، نگاهی خواهیم کرد به مقاله ها و سرمقاله های روزنامه های امروز تهران، خبرهایی از دنیای موسیقی خواهیم داشت و پیام های شما شنوندگان رو. فیلم آرگو که بسیاری از شما شنوندگان میدونید جایزه بهترین فیلم رو از اسکار امسال نصیب خودش کرد، واکنش بسیاری داشت در میان ایرانیان، چه داخل و چه خارج از ایران. دولت ایران هم واکنش در برابر این فیلم نشون داد. اما تازه ترین واکنش به این فیلم، واکنش ابوالحسن بنی صدر در مقاله تحت عنوان آرگو به دیکتاتوری در ایران کمک میکند و به دموکراسی ضربه میزند. بعضی از نکات این مطلب رو همکارم هانا کابیانی در گزارشش برای شما بررسی کرده.
اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب بهمن 57 در مقاله‌ای که در روزنامه کریستین ساینس مانیتور منتشر شده می‌نویسد که دلیل ابراز نظرش درباره فیلم هالیوودی آرگو اهدای جایزه اسکار این فیلم توسط میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، بود که به نظر آقای بنی صدر دلیلی است برای آن که بپذیریم این فیلم مورد تایید شخص باراک اوباما بوده و حاوی پیامی سیاسی است. ابوالحسن بنی صدر که چندی پس از آغاز بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، در مقاله تازه‌اش درباره فیلم آرگو می‌نویسد که اگرچه نقل قولی که از او درباره احتمال پایان زودرس گروگانگیری آمده در این فیلم صحیح است، اما تلاش فیلم برای نشان دادن حمایت همه دولت با ماجرای گروگانگیری ارتباطی با واقعیت ندارد. او در این باره ابتدا از مخالفت و سپس استعفای دولت مهدی بازرگان در پی گروگانگیری می نویسد و می افزاید در زمانی که خود او به طور موقت سرپرستی وزارت خارجه را بر عهده داشت، با سفرای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تماس گرفته و گفته است که این گروگانگیری علیه دولت ایران است نه آمریکا، و از آنها خواسته بود که برای پایان دادن به این بحران کمک کنند. آقای بنی صدر همچنین می نویسد که او در زمان تبلیغات پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز بر مخالفت خود با روندی که در سفارت آمریکا پیش می رفت تأکید کرده است. انتقاد دیگر اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57 به نحوه نمایش داده شدن ایرانی ها در فیلم آرگو ساخته بن افلک است. او می نویسد که در این فیلم ایرانی ها مردمی غیر منطقی که احساساتی خشن دارند نشان داده می شوند و این در مقابل غربی هایی است که منطقی، صلح طلب و لیبرال هستند. او می پرسد چنین تصویری از ایرانی ها به نفع چه کسی و از چه رو انجام شده است. آقای بنی صدر همچنین در این مقاله مشروعیت بخشیدن به عملیات سازمان سیا را نپسندیده و ماجرای مأمور سیا در فیلم آرگو را با مأمور سیا در زمان کودتای 28 مرداد دوران محمد مصدق مقایسه می کند. انتقادها به فیلم آرگو از جوانب مختلف ابراز می شود. نه تنها مقام های سینمایی ایران به این موضوع پرداختند، بلکه کارگردانی چون اصغر فرهادی که تنها برنده ایرانی جایزه اسکار است و منتقدان سینمایی نیز این فیلم را یک فیلم ضعیف ارزیابی می کنند. فیلم پر سر و صدای آرگو آنطور که ابوالحسن بنی صدر می نویسد یادآور فصلی هولناک در تاریخ روابط ایران و آمریکاست و می تواند با به گفته او دستکاری تاریخ تصاویر خلاف واقع و سوء استفاده از برخی رویدادهای تاریخی پیامی حامی سیاست‌های سازمان سیا با هزینه کردن مردم و تاریخ ایران ارائه دهد و در نهایت این فیلم می‌تواند هزینه دستیابی به آینده دموکراتیک برای ایران را افزایش دهد.
آنا کاویانی این گزارش می‌داد. اما در ادامه صدای شما رو بشنویم.
آقا من نمیدونم، ما داریم گشنگی میمیریم و این آقای رهبر ما چرا این آقای خامنه‌ای نمیشینن یه خورده منطقی فکر کنن؟ بابا مردم دارن گشنگی میمیرن.
برای معلول این جنگی که در ایران و عراق این مرزها این بقیه معلول این که به سرشون ناقصی جسمی اومده، اینا باید از کجا امرار معاش کنن برای زندگی خودشون، برای امرار معاش خانواده؟
با توجه به این که هیچ گونه تغییری در حل مسئله بحران اتمی به وقوع نپیوسته، سخنان وزیر امور خارجه و مهمان پرست در جهت گمراهی افکار عامه و فقط مصرف داخلی دارند.
شاید خوب بود آدم وقتی تو قدرت هست از قدرت کنارگیری کنه، مثل این آقای پاپی که اومد استعفا داد و توی 600 سال اخیر بی سابقه بود. باش که آقای خامنه ای هم درس میگرفت، این اومد عذرخواهی میکرد، استعفا میداد، از این سمتش میرفت، مشکلات ایران هم حل میشد.
خب فرصت کوتاهی هم داریم که سری بزنیم به اسمس ها و پیامک های شما. شنوندهی بدون هیچ گونه توضیحی و اسمی و مکانش برای ما نوشته وضعیت سوریه تازه مانند وضعیت ایران شده. رضا از کوهپایه اصفهان برای ما نوشته به کوری چشم دشمنان ایران ما چهارشنبه سوری رو برگزار میکنیم و پاس میداریم. احمدی مقدم حق نداره در کار 75 میلیون ایرانی فضولی و دخالت کند، بهتر از سپاه و نظامی ها به پادگان ها برگردند. شنوندهی بدون ذکر نام گفته اگر قدرت داشتم مردم ایران رو وادار می کردم هر ماه یک کتاب بخوانند. 10 سال بعد نتیجه را بررسی و اعلام می کردم. شنوندهی دیگری بدون ذکر نامش باز هم نوشته زینت انسان در 3 چیز است: علم، محبت و آزادی. یک شنوندهی دیگه هم انتقاد کرده که به کار بردن عباراتی نظیر مثلا فلان همکار ما را به روز می کند عبارتی فارسی نیست و گرت برداری از دیگر زبان هاست. متشکریم، حتما به همکارانمون پیام شما رو خواهیم رسوند. شنوندهی به نام پژمانی یا فریده نوشته من دوچار کمبینایی هستم و در یک روستا زندگی می کنم، تنها دلخوشیم رادیو فرداست. ممنونیم که با ما همراهید. شما شنوندهی به نام سجاد ضمن تبریک پیشاپیش نوروز نوشته زمستان ثانیه ثانیه در گذر است، یادت نرود اینجا دیگر کسی نیست که به اندازه تمام سفیدی برف برایت آرزوهای خوب کند. شنوندهی دیگری نوشته خدا در قرآن حاکمان ظالم را مورد لعنت قرار داده، حاکمان ایران به فکر بیفتند. محمد از یزد نوشته برنج هم قسطی شد، این افتخار را که در سال تولید ملی حاصل شد به رکورد زنانش تبریک میگویم. و سرانجام شنونده‌ای برای ما نوشته بدون ذکر نامش که به رادیو فردا البته اظهار لطف کرده و نوشته خدا را شکر که شما رو داریم که برای ما خبر رسانی میکنید. مرور خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو آغاز میکنیم مثل هر بامداد با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم فر، به شنوندگان و بینندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم روز خوب و خوشی را آغاز.
آقای سرکویی، هیئت مدیره خانه سینما یک نامه خطاب به محمود احمدی نژاد فرستاده و در اعتراض به حرفای جواد شمقدری رئیس سازمان امور سینمایی و همطور معاون سینمایی وزیر ارشاد اعلام کرده که از این به بعد توی روند پیشنهادی سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای حل مسئله خانه سینما شرکت نمی‌کنه. یه مقدار در مورد جزئیات این نامه برای شنوندگان ما بگید اگر امکانش هست.
بله، خب خانه سینما تعطیل کرد وزارت ارشاد، بعد با رئیس جمهور ملاقات کردن، اعتراض سینماگران رو برانگیخت. بعد از یک سال رئیس جمهور گفتش که هیئت هفت نفره اصلاح اساسنامه تشکیل بشه از خانه سینما و نمایندگان وزارت ارشاد و یک نماینده که خود رئیس جمهور تعیین کرده بود. اینا اساسنامه رو اصلاح کردن، تمام شد و فرستادن برای رئیس جمهور، و حتی نماینده رئیس جمهور آقای مسعود جعفری جوزانی هم نامه نوشت و گفت تمام شده. اما بعد سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کردش که بایستی که نام خانه سینما تغییر بکنه و بشه خانه سینمای جمهوری اسلامی. نماینده رئیس جمهور با این پیشنهاد مخالفت کرد، هیئت مدیره خانه سینما هم مخالفت کردن، اما معاونت سینمای وزارت ارشاد همونطور که شما میدونید ادامه داد این وضعیت رو و گفت اصلا ما می‌خوایم خانه سینمای جدید تأسیس بکنیم که اصلا جزء این مسائل نبود. بنابراین هیئت مدیره خانه سینما نامه سرگشاده نوشته خطاب به آقای احمدی نژاد و گفته که ما در پی ملاقات با شما با این به اصلاح اساسنامه تن دادیم، رفتیم اونجا و صحبت کردیم، اما حالا جمله‌ای که نوشته بسیار جالب است، میگه که حل مشکل خانه سینما سیاست دوگانه ای رو در حال اعمال هست، از سیاست دفتر جناب عالی برای حل مسئله و مدیریت سازمان سینمایی وزارت ارشاد برای لاینحل ماندن همین مسئله. و بعد گفته که با این دوگانگی که در واقع وزارت ارشاد نمیخواد که این مسئله حل بشه و هر روز یک مسئله تازه رو پیش میاره، ما نمیتونیم در این روندی که سازمان سینمایی وزارت ارشاد میگه شرکت بکنیم. مسئله اصلی هم این هستش که اینا گفتن که ما نمیتونیم بگیم که خانه سینمای جمهوری اسلامی، چون که نهادهای دولتی فقط میتونن اصطلاح جمهوری اسلامی رو به کار ببرن، اما مثلا نمیدونم خانه موسیقی، خانه فلان، اینا خانه هنرمندان هستن و لازم نیست که جمهوری اسلامی رو به خودشون اضافه کنن که نشانه دولتی بودن باشه.
خب گویا به هر حال تنش دارن توی نهادهای صنفی سینما، به فیلمنامه نویسا هم رسیده و اعلام کردن که توی جلسه 19 اسفند ماه شرکت نخواهند کرد ظاهرا با وزارت ارشاد.
بله، وزارت ارشاد سعی میکنه که نهادهای موجود رو هم از بین ببره و نهادها رو وابسته به خودش بکنه. یه تعدادی از فیلمنامه نویسانی که عضو کانون فیلمنامه نویسان نبودن اعلام کردن که ما میخوایم روز اسفند جمع بشیم و یک کانون فیلمنامه نویسان تأسیس بکنیم. بعد 56 نفر از فیلمنامه نویسان مشهور نامه نوشتن و گفتن که ما در این جلسه شرکت نمیکنیم. گفتن که کانون فیلمنامه نویسان قبلا تشکیل شده و وجود داشته از سال 1370 و دیگه هیئت مؤسس نمیخواد. به نوبه از همکاراشون هم خواستن که شرکت نکنن، آقای کیومرث پوراحمد، مهدی فخیم زاده، احمد رضا درویش، علیزاده داوود نژاد و بقیه برخی از مشهورترین فیلمسازای نامه امضا کردن.
و چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، سری بزنیم به در واقع نمایشگاهی تهران، نمایشگاهی به عنوان کتیبه سرو قرار افتتاح بشه، جزئیاتش رو خیلی مختصر بفرمایید.
بله، این یک نمایشگاه گروهی خوشنویسی است از خوشنویسان استان خراسان به عنوان کتیبه سرو که در گالری دو فرهنگ سرای نیاوران امروز افتتاح میشه و 30 اثر خوشنویسی یه نسل تعلیق در او ارائه شد.
خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
نیمه دوم مرور مطبوعات صبح تهران را آغاز می‌کنیم که اختصاص داره به صفحات داخلی روزنامه‌ها با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، باز هم صبحت بخیر. شروع بکنیم از خبری که از روزنامه مغرب داشتیم که مدیر مسئولش گویا دستگیر شده. آیا جزئیاتی منتشر شده یا واکنشی در این باره هست؟
مهرداد، روزنامه مغرب در شماره پنجشنبه خودش این خبر رو تایید کرده، نوشته که آقای مهدی امامی ناصری و همچنین علیرضا آقای راد دبیر سرویس سیاسی روزنامه مغرب عصر چهارشنبه از سوی ماموران داد ستانی تهران در محل این روزنامه بازداشت شدن و به زندان منتقل شدن. این روزنامه یادآوری کرده که این اقدام یک روز بعد از انتشار نامه آقای خاتمی به مدیر مسئول این روزنامه انجام شده از سوی ماموران دادستانی تهران و البته تاکید کرده که یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات گفته که دلیل این برخوردها انتشار یادداشت است با عنوان ادب مرد بهز دولت اوست در شماره دو روز پیش روزنامه مغرب.
خب روزنامه‌های مختلفی هم در ارتباط با تسلیت آقای احمدی نژاد در ارتباط با مرگ هوگو چاوز واکنش نشون دادن، از این هم یه مقدار توضیح بده لطفا.
امروز روزنامه‌های ابتکار، تهران امروز و شرق گزارش‌های منتشر کردند درباره جنجال تسلیت آقای احمدی نژاد در مرگ چاوز. روزنامه ابتکار نوشته که آقای احمدی نژاد در تسلیتی که منتشر کرده و همچنین در سخنانی که بعد از جلسه هیئت دولت بیان کرده از هوگو چاوز به عنوان کسی که بار دیگر باز خواهد گشت تا عدالت رو در جهان گسترش بده و همچنین یک فرد بسیجی و حزب اللهی نام برده که این واکنش برخی از مقام‌ها و چهره‌های جناح حاکم را به دنبال داشته. آقای سید مهدی طباطبایی یک روحانی هست، ایشون در سرمقاله روزنامه شرق نوشته که این بحث اعتقادی هست و آقای احمدی نژاد صلاحیت چنین توصیفی از چاوز رو نداشته. در این حال برخی نمایندگان مجلس هم اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله آقای عوض حیدرپور که گفته بی ربط ترین پیامی که میشد در باره درگذشت حقوق چاوز ابلاغ کرد از توی یک رئیس جمهور آقای احمدی نژاد اون رو صادر کرده و بی ربط ترین کار دیگری که انجام داده اعلام اعضای عمومی در ایران هست به خاطر مرگ رئیس جمهور ونزوئلا.
و اما علی مطهری نماینده مجلس، همجور که تو بخش اول مرور مطبوعات تهران هم گفتیم، ابراز نارضایتی کرده از سختگیری ها علیه مطبوعات.
بله، آقای علی مطهری در گفتگوی با روزنامه قانون که البته گفتگوش مفصل هست به آفتهایی که در حوزه انتخابات آینده میتونه آسیب برسونه به انتخابات و شرکت مردم در انتخابات پرداخته. ایشون چهار آسیب اساسی رو مطرح کرده. یکی از این آسیب ها به گفته آقای علی مطهری بسته بودن فضای مطبوعات هست و برخوردهای ناجوری که آقای مطهری گفته من به عنوان نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات به این برخوردها اعتراض دارم. یکی دیگر از آسیب هایشون مایه گذاشتن از رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای توصیف کرده و دخالت دادن سپاه و بسیج رو هم در انتخابات ایشون نکوهش کرده. و آسیب چهارم رو هم سختگیری های بیمورد و افراطی شورای نگهبان در رد صلاحیت ها توصیف کرده.
و خیلی کوتاه نگاهی هم به روزنامه حمایت بکنیم که مواد مخدر و سرقت رو در صدر جرایم اعلام کرده معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه.
روزنامه حمایت روزنامه‌ای هست وابسته به سازمان زندان‌ها و زیر نظر قوه قضاییه منتشر میشه. امروز در یکی از تیترهای اصلی و در صفحات میانی خودش از قول علیرضا صدر حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نوشته که بر اساس آمارهایی که در قوه قضاییه موجود هست مواد مخدر و سرقت دو جرم هستند که در صدر جرائمی که در کشور روی میدن قرار گرفتن. البته ایشون گفته که ما حق دخالت در حوزه مواد مخدر رو نداریم به این دلیل که مواد مخدر رو ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول برخورد با اون هست.
و اما نگاهی هم بکنیم به کارتون روز که انتخاب کردیم برای بینندگانی که از طریق تلویزیون ما رو میبینن، برای ما رو میبینن، اگر همکارانم نمایش بدن اونها نشون بدن این کارتون رو درباره اون هم. بله، این کارتونی هست از بهروز فیروزی که روزنامه جامعه جم منتشر کرده و خودش گویای مفهومی است که درش هست اختلاف طبقاتی. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده به خاطر همراهی در این برنامه.
متشکرم مرد.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب بریم با موسیقی رو بشنویم. و آخرین خبرهای موسیقی رو.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه این روزهای گذشته با نگاهی به یک رویداد جالب توجه شروع میکنم، رویدادی که از شنبه این هفته در تهران آغاز شده و تا هفته بعد شنبه هم ادامه داره، اتفاقی که اسمش رو گذاشتن هفته موسیقی تلفیقی تهران و در اون از هنرمندان مستقل موسیقی ایران چند تایی فرصت دارن که به روی صحنه برن، هنرمندانی که اغلبشون موسیقیشون تلفیقی از سبک‌های مختلفه و تلاش میکنن صدایی متفاوت داشته باشند. امروز هم در ششمین روز هفته موسیقی دو اجرا برگزار میشه. البته در اجراهای امروز موسیقی چندان متفاوتی از سبکهای رایج ارائه نمیشه و هنرمندان امروز موسیقیشون در همون مرزهای موسیقی عامه پسند محدوده. در اجرای اول گروه مانوها در ساعت 6:40 بعد از ظهر در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه میره، گروهی که موسیقیش پاپ راک، گروهی که تازه شکل گرفته و پیشتر هم همین زمستون تو تهران اجرا داشت. برای آشنا شدن بیشتر با این گروه به آهنگ زندگی بدون ترس گوش میدیم، آهنگ از گروه مانوها.
همیشه یه راهی میشه پیدا کرد، میشه بست چشارو و دل به دریا زد، با ترس نمیشه زندگی کرد، میشه رفت میشه بود، میشه دل نبست، میشه ساخت رویا رو با هر چی هست، با ترس نمیشه زندگی کرد.
و در اجرای دوم پویا نیکپور از ساعت 9 در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه میره و تکنوازی پیانو میکنه. نیکپور آهنگسازی 39 سال است، برای هنرمندان زیادی آهنگسازی کرده و با اونها نواخته، خصوصا هنرمندان موسیقی پاپ مثل محمد اصفهانی. او به تازگی آلبومی رو به تنهایی با آواز خودش منتشر کرده، آلبومی به نام راه بی پایان، آلبومی که 2 سال پیش منتشر شده. طرفداران فردی مرکوری، خواننده پرآوازه موسیقی جهان، ادعا می‌کنند که محل دقیق گور این هنرمند رو پیدا کردند، چیزی که در بیش از 2 دهه که از مرگ مرکوری می‌گذره مثل یک راز سرپوشیده باقی مونده بود. فردی مرکوری خواننده، نوازنده و آهنگساز برجسته یکی که با گروه کوین از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی نام خودش را مطرح کرده بود، اما او بیش از 21 سال پیش درگذشت و بعد از مرگش جسدش را سوزوندن و خاکسترش را در گورستانی دفن کردند در منطقه کنزال رایز در شمال غرب لندن. اما هیچ کس نشونی از آرامگاه ابدی او پیدا نکرده بود تا اینکه به تازگی یک پلاک کوچک در این گورستان پیدا شده و نام اصلی فردی مرکوری فرخ بولسارا روی اون درج شده و سال تولد و مرگی که روی این پلاک درج شده این سال تولد و مرگ فردی مرکوریه و طرفدارانش اعتقاد دارن این نشانی ها کافیه تا باور کنن اینجا آرامگاه فردی مرکوریه. هنرمندی که تنها بیماری ایدز تونست او رو از پا در بیاره، مردی که استعداد غیر قابل مهار در موسیقی داشت. یک هنرمند مطرح موسیقی دیگه میخواد اصلا به روی صحنه نره، البته از 70 سالگیش. اریک کلپتون خواننده، نوازنده و آهنگساز برجسته انگلیسی گفته دیگه از اون سن به بعد دیگه او رو روی صحنه برای یک اجرای زنده نخواهیم دید. البته تا 70 سالگی اریک کلپتون چیز زیادی باقی نمونده، فقط 3 سال. هنرمندی که خیلی ها او رو از برجسته ترین نوازندگان گیتار تاریخ موسیقی میدونند. کلپتون به زودی قرار آلبوم تازه‌ای رو منتشر کنه، ولی ما به یک آهنگ قدیمی و معروف از او گوش میدیم، آهنگی که 21 سال پیش منتشر شده، آهنگی به نام اشک‌ها در بهشت که اریک کلپتون اون رو برای مرگ فرزند 4 سالش ساخته، کودکی که از طبقه 53 آپارتمانش در نیویورک در آمریکا سقوط کرد. Thank you.
یک ساعت نخست تصویری برنامه صبحانه با خبر رو با برنامه خوب همکارم بردیا افشین همینطور تا ثانیه دیگه به پایان خواهیم برد. میتونید ادامه این برنامه که 30 دقیقه ازش باقی مونده رو همچنان با من همراه باشید در این برنامه به صورت صدا رادیو. هشت صبح تهران، 5:30 بامداد پراگ، برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم و یک ساعت با شما بودم در این برنامه که یک ساعتش رو به صورت تصویری مثل هر صبح هر بامداد دنبال کردید. سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید و سپاسگزارتریم که همچنان با ما میمانید تا پایان این برنامه که 30 دقیقه ازش باقی مونده. این برنامه رو قبل از اینکه گزارش‌های مفصل ما رو در این بخش هم بشنوید، از شما دعوت میکنم باز هم با همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر در کنار من نشسته همراه بشید و خبرها رو به صورت مشروع بشنوید.
با سلام دوباره. هزاران نفر از مردم ونزوئلا روز چهارشنبه در خیابان‌های کاراکاس پایتخت این کشور گرد آمدند تا پیکر هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته خود را همراهی کنند. پیکر هوگو چاوز به آکادمی نظامی کاراکاس منتقل شده و تا جمعه در آنجا نگهداری می‌شود تا علاقمندانش بتوانند به او ادای احترام کنند. مراسم تشییع و تدفین وی قرار است روز جمعه برگزار شود. احمد خاتمی یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از پیام تسلیت محمود احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز انتقاد کرد و آن را زیاده روی شمرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی که به مناسبت درگذشت هوگو چاوز منتشر کرد ضمن موحد و مؤمن خواندن او نوشت که تردید ندارد وی باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان انسان کامل جامعه بشری را در استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی و کمال یاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خاتمی روز چهارشنبه 16 اسفند ماه در حاشیه 13 نشست مجلس خبرگان درباره پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت درگذشت رئیس جمهوری ونزوئلا گفت این پیام در حوزه‌های دینی عکس العمل دارد. در پی انتشار خبری مبنی بر توصیه مقام‌های امنیتی به توقف انتشار 3 نشریه مهرنامه، تجربه و آسمان، سردبیر یکی از این نشریات گفت نامه‌ای در این باره دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قوچانی سردبیر مهرنامه روز چهارشنبه گفت تا این لحظه نامه‌ای دال بر توقیف از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی به دفتر این نشریات نرسیده است. سناتورهای جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا ضمن مخالفت با استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین علیه شهروندان آمریکایی تلاش کردند رأی‌گیری برای تصویب انتصاب نامزد انتخابی باراک اوباما به ریاست سازمان سیا را به تعویق بیندازند. راند پاول سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی روز چهارشنبه خواستار آن شد که تا زمانی که دولت آقای اوباما روشن نسازد از هواپیماهای بی‌سرنشین در جنگ با تروریسم علیه شهروندان آمریکایی استفاده نمی‌شود، موضوع تصویب صلاحیت جان برنان بر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به تعویق افتد. سناتورها می‌توانند تصویب انتصاب یک مقام دولتی را به تعویق اندازند تا هنگامی که 60 رأی از 100 رأی سناتورهای دیگر خواستار رفع آن تعویق شود. حدود 20 صلحبان سازمان ملل روز چهارشنبه در بلندی‌های جولان واقع در مرز سوریه و اسرائیل توسط تعدادی از شورشیان سوری دستگیر شدند. این اقدام شورشیان بلافاصله از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروهی از شورشیان که خدا شهدای یرموک می‌نامند، ضمن اقدام به این عمل با قرار دادن ویدیویی در سایت یوتیوب اعلام کردند این صلحبانان آزاد نخواهند شد تا هنگامی که نیروهای ارتش سوریه از روستایی در نزدیکی آن منطقه خارج شوند. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که به اتهام جاسوسی در زندان است، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز سه‌شنبه برای آیت الله علی خامنه‌ای فرستاده شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شدند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این زندانی 29 ساله هم اشاره شده است. امیر حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش شد. اتهام جاسوسی امیر حکمتی از سوی آمریکا و خانواده او رد شده است. مشتبه کواکبیان از مجمع خیریه محک گفته است که در شمال ایران آمار سرطان رو به گسترش است. او هشدار داده است که مرکز فوق تخصصی سرطان در این استانها در دسترس نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، مشتبه کواکبیان از مجمع خیریه محک روز چهارشنبه گفته است استفاده زیاد از سموم شیمیایی، بالا بودن آبهای سطحی و دیگر عوامل موجب شده در استانهای شمالی رشد سرطان زیاد باشد و سرطان خون نیز در این استانها بالا گزارش شده است. بازرس کل ویژه آمریکا برای بازسازی عراق میگوید پس از 10 سال جنگ و 60 میلیارد دلار هزینه از سوی مالیات دهندگان آمریکایی، این کشور هنوز بی‌ثبات است. استوارت براون در ارزیابی نهایی خود به کنگره افزوده وضعیت نابسامانی و عدم ثبات در عراق به اندازه است که حتی مقام‌های عراقی آن را زیر سوال می‌برند. آقای براون به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است هزینه‌های بازسازی عراق در این مدت به اندازه‌ای زیاد شد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به گفته استوارت براون، نوری‌المالکی نخست وزیر عراق به او گفته است پولی که آمریکا در عراق مصرف کرده میتوانست تغییرات بزرگی به وجود آورد، اما مقدار زیادی از آن به هدر رفته است. اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه یوکی آمانوی ژاپنی را برای یک دوره 4 ساله دیگر به مدیر کلی آژانس برگزیدند. یک مقام آژانس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت شورای حکام بدون رأی‌گیری و تنها با کف زدن ممتد اعضا با ادامه کار آقای آمانو در رأس آژانس موافقت کردند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. آخرین خبرها رو از او می‌شنیدید. برخی گزارش ها حاکیست مقامات امنیتی به سه نشریه مهرنامه، آسمان و تجربه توصیه کردند انتشار این نشریات رو متوقف کنند. این نشریات هر سه رویکرد اصلاح طلبانه و انتقادی نسبت به دولت دارند. سایت هایی مثل روز نو، باستاب و تابناک در این باره گزارش هایی منتشر کردند، اما منابع رسمی هنوز این موضوع رو تایید نکردند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش میده.
بنا به گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی با حضور در دفاتر ماهنامه مهرنامه و هفتانامه‌های آسمان و تجربه به مدیریت آنها توصیه کردند که از انتشار این نشریه‌ها خودداری کنند. مدیران این سه نشریه نیز تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی از انتشار این مجلات خودداری کنند. سایت خبری روز نو روز چهارشنبه نوشت برخی از خبرنگاران این نشریات اعلام کردند که در پی اعلام مقامات مسئول به مدیران این نشریات، هفته‌نامه‌های آسمان، مهرنامه و تجربه دیگر منتشر نخواهند شد. روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا نیز در مورد منع انتشار این سه نشریه از علی مطهری، عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، سوال کرد که وی از این اقدام ابراز بی اطلاعی کرد، اما گفت که احتمالاً این توقیف مستقیماً از سوی دادستانی صورت گرفته است. در همین حال روز چهارشنبه همچنین امیر موسی کاظمی، سردبیر روزنامه مغرب، در صفحه شخصی خود نوشت یک روز بعد از چاپ نامه محمد خاتمی به روزنامه مغرب، محمد مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول، و علیرضا آقای راد، دبیر سرویس سیاسی این روزنامه، بازداشت شدند. امیر موسی کاظمی این بازداشت‌ها را در گفتگو با ایسنا نیز تایید کرد و درباره دلیل این بازداشت گفت علتی که عنوان شد نوشتن مطلبی با تیتر ادب مرد بهز دولت اوست توسط علیرضا آقای راد، دبیر سیاسی این روزنامه بود که در شماره 10 روزنامه به چاپ رسید. سردبیر روزنامه مغرب درباره ادامه انتشار آن گفته است تاکنون هیچ حکمی مبنی بر جلوگیری از انتشار روزنامه نرسیده است و در این شرایط روزنامه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. محمد مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه مغرب، پیش از این نیز یک بار بازداشت شده بود که در آن مقطع سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت مدیر مسئول مغرب را اتهام غیر مطبوعاتی اعلام کرده بود. چند روز پیش نیز محمد جواد روح، دبیر سیاسی ماهنامه مهرنامه، با حضور ماموران در خانه‌اش بازداشت شد. در ادامه موج جدید برخورد با رسانه‌های اصلاح طلب از هفتم بهمن به بعد، بیش از 17 روزنامه‌نگار اصلاح طلب که در روزنامه‌های بهار، شرق، اعتماد و آرمان و نیز هفته‌نامه آسمان فعالیت می‌کردند، بازداشت شدند که اکثر آنها آزاد شدند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که عوامل آن وزارتخانه به 600 خبرنگار ایرانی ضربه زدند که 150 تن از آنان در داخل کشور و بقیه در خارج از کشور سکونت دارند. مقامات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح طلب را فتنه‌گر می‌نامند و حیدر مصلحی با اعلام ضربه زدن به 600 خبرنگار ایرانی اظهار داشت که هدف اصلی فتنه‌گران در انتخابات آتی انتقام گیری و ضربه زدن به اصل نظام و انقلاب است و هدف وزارت اطلاعات جلوگیری از به وجود آمدن فتنه قبل از انتخابات است.
در پی انتشار خبری مبنی بر توصیه مقام‌های امنیتی به توقف انتشار سه نشریه مهرنامه تجربه آسمان، سردبیر یکی از این نشریات گفته که نامه‌ای در این باره دریافت نکرده. این گزارشی بود که البته از بکتاش خمسپور می‌شنیدید. و ما پخش یک مستند از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی در شامگاه 13 اسفند ماه جاری که به بازخوانی دوران ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران میپرداخت، با واکنش منفی هواداران و مقامات دولت محمود احمدی نژاد روبرو شده. منتقدان این مستند گفتند که صدا و سیما به شکل ناشیانه‌ای حوادث زمان ریاست جمهوری های بنی صدر رو با دوران فعلی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تطبیق داده. رضا جمالی گزارشی از این ماجرا تهیه کرده. بشنوید.
بیرون کردن کامل این از محبت عمل کنید تا باید ما کارمون رو دنبال شده بید.
پخش مستندی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز سخنرانی 14 اسفند ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران در سال 59 با واکنش منفی مقامات دولت محمود احمدی نژاد روبرو شده است. پخش مستند نیم ساعته سرانجام نامبارک در واقع بازخوانی دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، اختلافات او با مجلس و قوه قضاییه و تذکرات آیت الله خمینی در این اختلافات و در نهایت سرانجام نامبارک نخستین رئیس جمهوری ایران را به بیننده القا می‌کند.
رفتارهای رئیس جمهور همچون روحیه ماجراجویی و ورود به موضوعات حاشیه‌ای، منازعات سیاسی و درگیری‌های گروهی در حالی صورت می‌گیرد که در مغایرت کامل با وعده‌های انتخاباتی و مصاحبه تبلیغاتیش مبنی بر ساماندهی و حل مسائل اقتصاد و اشتغال می‌باشد.
پخش این مستند نخست با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌های هوادار دولت همراه شد و مخالفان آن صدا و سیما را متهم می‌کنند که در صدد تطبیق زمانی دولت محمود احمدی نژاد با حوادث زمان آقای بنی صدر بوده است. اما روز چهارشنبه هم برخی مقامات بلندپایه دولت به پخش این مستند واکنش تندی نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین الهام سخنگوی دولت در اظهاراتی با انتقاد از تشبیه احمدی نژاد با بنی صدر افسود که این دو از نظر پیشینه و سوابق کاری و خانوادگی به هم شباهت ندارند. آقای الهام اضافه کرد که بنی صدر از آقازاده ها بوده، اما محمود احمدی نژاد از خانواده ای آهنگرزاده است. سخنگوی دولت در بخش دیگری از انتقاداتش گفت که هیچگاه محمود احمدی نژاد در مقابل قانون نایستاده و پیوند محکمی با نهادهای انقلابی دارد که قابل مقایسه با دوران بنی صدر نیست. به گفته مخالفان در مستند سرانجام نامبارک در بخش‌های مختلف آن تشابهاتی از اختلافات رئیس جمهوری وقت ابوالحسن بنی صدر با نهادهایی مانند سپاه، همچنین اختلاف او با مجلس بر سر چگونگی برنامه‌های اقتصادی نشان داده می‌شود که به بیننده شرایط فعلی اختلاف محمود احمدی نژاد با مجلس، قوه قضاییه و سپاه را تداعی می‌کند.
رئیس جمهور از امضای این مصوبه مجلس سرباز می‌زند و در مقابل قانون می‌ایستد. اقدامات بنی صدر در این حد متوقف نمی‌ماند. او در مراسم 17 شهریور سال 59 گروه‌های خط امام را تهدید به افشاگری می‌کند و می‌گوید دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نشوی نوبت افشای اسم و رسم می‌رسد.
اما در آن سوی واکنش‌هایی در تمجید پخش این مستند شنیده شد. حبیب الله اسگرولادی دبیر کل حزب مؤتلفه در سخنانی از پخش این مستند تمجید کرد و گفت که این مستند ترجمان وضعیت کنونی کشور است و افسود آنچه که امروز رهبری تحمل می‌کند کپی رنج‌هایی است که امام خمینی می‌کشیدند.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
اما سایت دولتی شبکه ایران در مطلبی در همین زمینه این موضوع را توطئه ای از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل کرده است. در این مطلب آمده که پروژه به گفته این سایت تبدیل احمدی نژاد به بنی صدر از سال 1389 در سایت آقای رفسنجانی کلید خورده با هدف عزل محمود احمدی نژاد پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش. ابوالحسن بنی صدر در بهمن سال 58 رئیس جمهوری ایران شد و در خرداد 1360 پس از تنش‌هایی که با اعضای حزب جمهوری اسلامی و برخی دیگر از نهادهای حکومتی پیدا کرد با حکم مجلس وقت و با عنوان عدم کفایت سیاسی از مقامش عزل شد.
رضا جمالی گزارش میداد. در حالی که نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتخاب رئیس این نهاد و بررسی موضوعاتی از قبیل برنامه هسته‌ای ایران در وین برگزار شد، اتحادیه اروپا و آمریکا هشدار دادی که فشار بر ایران را افزایش خواهند داد. نوشین سید حسینی گزارش میده.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ایران را به سنگ‌اندازی در تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ایش متهم کرد و آمریکا نیز هشدار داده که ایران در صورت عدم همکاری کامل با آژانس با خطر افزایش فشار و انزوا روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در بیانیه ای که 16 اسفند ماه در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت شد، ضمن تاکید بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، عدم پیشرفت آژانس در زمینه بررسی امکان وجود بعد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نگران کننده خوانده و اعلام کرد که تعلل ایران را غیر قابل قبول می‌داند. در نشست شورای حکام، جوزف مکمانوس نماینده آمریکا در آژانس نیز از نگرانی واشنگتن در قبال به گفته او عزم تزلزل ناپذیر ایران به فریب، بی‌اعتنایی و تعلل خبر داد. به گفته نماینده آمریکا در آژانس، ادامه رفتارهای کنونی تهران ممکن است موجب تغییر رویکرد شورای حکام در قبال ایران شود. ایران اعلام کرده است که نصب نسل جدید سانتریفیوژها در سایت غنی‌سازی نطنز را آغاز کرده، اقدامی که نگرانی ایالات متحده را در پی داشت. در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود شمار سانتریفیوژهای تازه نصب شده در سایت نطنز را 180 عدد اعلام کرده، ایران شمار آنها را بیش از رقم اعلام شده از سوی آژانس ذکر می‌کند. در کنار تجهیز نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های صورت گرفته در سایت پارچین نیز ابراز نگرانی کرده است. آژانس با ابراز تردید نسبت به انجام برخی آزمایش‌های تسلیحاتی در پارچین خواهان بازدید از این سایت است. در همین رابطه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 14 اسفند با طرح مجدد این تقاضا از ایران خواست که بدون تأخیر بیشتر شرایط دسترسی به پارچین را فراهم کند. در مقابل، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز 16 اسفند در واکنش به درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت پارچین اعلام کرد که پیش از هر چیز آژانس باید مدارک خود را درباره صورت گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات پارچین ارائه کند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی تهران در این زمینه شده است. جمهوری اسلامی ایران در مقابل، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش، دستیابی به انرژی اتمی را حق مسلم خود می‌داند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بار دیگر یوکیو آمانو را به مدیر کلی نهاد وابسته به سازمان ملل انتخاب کرد. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری آلمان، 35 عضو شورای حکام آژانس به اتفاق آرا یوکیو آمانو را برای 4 دیگر در سمت خود ابقا کردند. خبرگزاری آلمان می نویسد ابقای یوکیو آمانو با انتقاد نماینده ایران در آژانس از رویکرد وی در مورد برنامه هسته‌ای ایران همراه بود. ایران عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس روز چهارشنبه در وین گفت ما انتظار داشتیم که یوکیو آمانو رویکرد سیاسی نداشته باشد. وی افزود انتظار داشتیم که او کمک کند. با روی کار آمدن یوکیا آمانوی ژاپنی در سال 2009 میلادی در آژانس بین المللی انرژی اتمی موضع بازوی نظارتی سازمان ملل در امور خلع سلاح اتمی در مورد ایران به طور چشمگیری سخت‌تر از دوره ریاست محمد البرادعی شد. ایران بارها آژانس را به سیاسی کاری در مورد پرونده اتمی خود متهم کرده است. پس از چند فقره ترور دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران، تهران حتی آژانس را متهم کرد که از اطلاعات محرمانه این سازمان در ترور این افراد استفاده شده است. علی اصغر سلطانی روز چهارشنبه با اشاره به پرونده ایران در آژانس گفت: ما انتظار داشتیم که این پرونده تا کنون بسته شده باشد. عمده ترین موضوعی که در ماهای اخیر یوکیا آمانو بران پافشاری دارد بازدید از پایگاه پارچین در حومه تهران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر سلطانی تصریح کرد درخواست مکرر علنی مدیر کل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضای مدالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی و تحریک‌آمیز کرده است. وی افزود یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و ناتوانی در جمع‌بندی گفتگوها نبود اختیار کامل و کنترل مذاکرات از وین است. آژانس ایران را متهم می‌کند که در ماه‌های اخیر دست به عملیات پاکسازی در محوطه پارچین زده است. آژانس مظنون است که ایران در گذشته فعالیت‌های مربوط به آزمایش مواد انفجاری دارای کاربرد در بمب اتم انجام داده باشد. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید در صورت رسیدن به یک توافق در مورد راهیافت ساختاری با آژانس حاضر است درهای محبته نظامی پارچین را برای بازرسان آژانس بگشاید.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در حالی که امیر میرزایی حکمتی آمریکایی ایرانی تبار به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، خانواده‌اش از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی او شدند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق ارتش آمریکا که در حال حاضر در ایران به اتهام جاسوسی در زندان است، با ارسال نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی او بر مبنای ملاحظات بشردوستانه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانواده امیر میرزایی حکمتی در این نامه که روز سه‌شنبه به آیت الله علی خامنه ای ارسال شده، در حالی خواستار آزادی این آمریکایی ایرانی تبار شدند که در این نامه به بیماری سرطان پدر این متهم در بند هم اشاره شده است. امیر حکمتی در آذر ماه سال 1390 به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به CIA بازداشت شد و اعترافات تلویزیونی او در مستندی به نام مهار شده پخش شد.
و وقتی که فهمید که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی بلدم، گفتن که ما دوست داریم شما رو بفرستیم به یه دانشگاهی که عربی یاد بگیرید.
اتهام جاسوسی امیر حکمتی از سوی آمریکا و خانواده او رد شده است. سارا حکمتی، خواهر امیر حکمتی، در گفتگو با آسوشیتد پرس در حالی به حبس 555 روزه برادرش در ایران اشاره کرده که به گفته او امیر حکمتی در اثنای تدارک سفر سال گذشتهش به ایران عضویتش در ارتش آمریکا را به اطلاع مسئولان ایرانی رسانده بود. حکم اعدام این تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا در حالی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده که او بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. امیر حکمتی به گفته خواهرش در اواخر سال گذشته میلادی در اعتراض به نگهداریش در سلول انفرادی دست به اعتصاب قضا زده بود که منجر به بیهوشی او شده و این موضوع که به تازگی به اطلاع خانواده او رسیده موجبات نگرانی آنها درباره وضعیت جسمانی امیر و میزان دسترسی او به خدمات درمانی شده است. سارا حکمتی در گفتگو با آسوشیتد پرس ضمن اشاره به ابتلاء پدرش به بیماری سرطان گفته است که خانواده حکمتی در نامه ارسالی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی برادرش بر مبنای ملاحظات بشردوستانه شده است. ارسال نامه درباره پرونده امیر میرزایی حکمتی مسبوق به سابقه است. پیشتر هم شورای روابط ایران آمریکا با براه انداختن کارزاری نسبت به ارسال نامه از طرف امیر حکمتی اقدام کرده بود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در ساعت 8:23 و 30 ثانیه هستیم. برنامه صبحانه با خبر رو همینجا به پایان میبریم ادامه این برنامه رو خواهید شنید با برنامه همکارم توماج تاهباز، یک وبلاگ رادیویی با نام پارانویا رو هر روز در همین ساعت تهیه و اجرا میکنه. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه همراه بودید. پنج شنبه آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به شادی. توماج تاهباز هستم، مثل هر روز در لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر گپی میزنیم در این وبلاگ رادیویی پارانویا. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونید. در سرزمینی که عزا به راحتی جای هر چیزی رو میگیره، پرچم نیمه افراشته هم دیگه کافی نیست. رسم و رسومای مرسوم دیپلماتیک هم کافی نیست. سخنرانی و نامه نوشتن و تلفن زدن و پیام تسلیت فرستادن هم کافی نیست. در سرزمینی که روزای تولد تعطیل نیست ولی روزای عزا تعطیلن. در سرزمینی که عزا جای همه چیز رو میگیره، عجیب نیست که به احترام درگذشت رئیس جمهوری کشور دیگه‌ای، تو این کشورم عزای عمومی اعلام میشه. نه اینکه پرچما رو نیمه افراشته کنن اونجوری که مرسوم معمولن، یا مثلا پیام تسلیت بفرستن، نه، باید عزای عمومی اعلام بشه. میگم با این حساب ممکنه بشه کلهم اجمعین 365 شخصیت برجسته تاریخ بشریت رو پیدا کرد و روز مرگشون رو عزای عمومی اعلام کرد و با خیال راحت کل یک سال رو به عزای عمومی نشست. از اونجایی که ملت در انتخاب اعضای عمومی خودش نقشی نداره، طبیعتاً در انتخاب شخصیت برجستم نقشی نخواهد داشت. باور کنین اصلا به اندازه یه سر سوزنم قصد ندارم شخصیت و دوران سیاسی کسی رو قضاوت کنم. ولی از همه این حرفا گذشته، چند تا کشور تو دنیا دیدین که به خاطر مرگ رئیس جمهوری کشور دیگه‌ای اعضای عمومی تو کشور خودشون اعلام کنن؟ از بوئنا ویستا سوسیال کلاب، چان چان. We'll be right back.
llego a Puerto y para Mayarín.